این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدای بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید. البته شاید گفته بشه که شادی در این در واقع گفته داریوش بزرگ در واقع مفهوم عمیق‌تری داره از این شادی‌های ما، ولی در واقع این مناسبت‌هایی که ما برگزار می‌کنیم، این جشن‌ها و شادی‌ها، به نظر من و همونطور که اساتید هم گفتن، تذکری است برای اینکه از پس این شادی‌ها و این جشن‌ها مفهوم عمیق شادی رو درک کنیم و بهش برسیم. آقای دکتر مستقیل، من وقتی که شما تریبون رو به دست گرفتین، من خدا رو شکر کردم که این نوشته رو، در واقع متن رو به صورت نوشته آماده کردم، که در واقع ناتوانی من در صحبت کردن در کنار شما و دیگر اساتید زیاد به چشم نیاد. درباره دو جشن که زرتشتیان اون رو برگزار میکنن و نزدیک هست به شب یلدا صحبت خواهم کرد. جشن دیگان یا همان خرم روز که سرکار خانم دکتر زرشناس بهش اشاره کردن، و جشن سده، نه اون سدهی که در بهمن ماه برگزار میشه، سدهی که زرتشتیان در 26 آذر برگزار میکنن در روز 82 آذر ماه، و در واقع اون رو با یلدا مقایسه خواهم کرد. یلدا یا شب چله یکی از جشن‌های زمستانی و جشنی بسیار کهن و بازمانده از دوره ایران باستان است. این جشن در بلندترین شب سال، یعنی شب اول جدی و همزمان با انقلاب زمستانی در نیمکره شمالی برگزار می‌شود، اما نه برای جشن گرفتن بلندترین شب سال به عقیده من، بلکه برای طلوع دوباره و ولادت نوری که بر این بلندترین تاریکی پیروز می‌شود، برای ولادت مهر. وقتی به تولد ایزد مهر اشاره می کنیم، ردپای باورهای کهن آریایی یا به احتمال بیشتر آیین میترائیسم به میان می آید، زیرا آموزه های زرتشت پیامبر و آیین هایی که بر اساس این آموزه ها شکل گرفت، جایی برای باورهای از این دست باقی نگذاشت تا بتوانیم از اسطوره تولد یک ایزد در تعالیم زرتشتی سخن بگوییم. یکی از جشن‌های سنت زرتشتی که با شب یلدا تقریباً همزمان است، جشن روز اورمزد و دی ماه یا جشن دیگان است. گفتم تقریباً، چون در تقویم زرتشتی این جشن برابر با 25 آذر تقویم رسمی و 16 دسامبر است و با انقلاب زمستانی که حدوداً در 22 دسامبر واقع می‌شود، اختلافی چند روزه دارد. می‌دانیم که در گاه شماری ایران باستان هر یک از روزهای ماه به نام یکی از ایزدان دین زرتشتی منسوب است و با برابر شدن نام روز و نام ماه اون روز جشن گرفته می‌شد، مثل جشن فروردینگان، تیرگان و مهرگان. در نوشته‌های کهن ایران باستان مانند متون اوستایی و نوشته‌های فارسی میانه یا پهلوی زرتشتی نامی از این جشن‌ها نیست، اما در نوشته‌های دوره اسلام به این جشن‌ها اشاره شده که در واقع بیشترین صحبت رو ما در نوشته های ابوریحان بیرونی میبینیم که از جشن دیگان هم با عنوان خرم روز یاد کرده. در هر ماه، در ماه دی ما چهار روز رو به نام جشن دیگان جشن میگیریم که روز اول اون، در واقع روز اورمزد و دی ماه، به نام خرم روز نامیده میشه. روز هشتم که روز دی به آذر هست، روز پانزدهم که دی به مهر هست، و روز 23 که دی به دین هست، هر چهار روز به نام دیگان هست. ابوریحان بیرونی درباره جشن خرم روز نوشته: در این روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از تخت شاهی به زیر می آمد و جامعه سپید می پوشید، در بیابان بر فرش های سپید می نشست و دربانها و یساولان و قراولان را به کنار می راند و در امور دنیا فارغ البال نظر می نمود و هر کس که نیازمند می شد که با پادشاه سخن بگوید، خواه که گدا باشد یا دارا و شریف باشد یا وزی، بدون هیچ حاجب و دربانی به نزد پادشاه می رفت و بدون هیچ مانعی با او گفتگو میکرد. ابوریحان بیرونی در ادامه گزارش خود نام دیگر جشن را، جشن خرم روز را، نود روز ذکر میکند. گاهی این روز را 90 روز میگویند و آن را عید میگیرند، زیرا میان آن روز و نوروز 90 روز تمام است. برخی پژوهشگران چون بهرام فروشی و محمود روح‌الامینی جشن خرم روز را همان شب یلدا دانستند، اما برابری دقیق این دو جشن نه در تقویم و نه از نظر رسوم سنتی تایید نمی شود. نکته‌ای که در اینجا به درک اختلاف‌های آیینی این دو جشن و جشن‌های مانند یلدا و خرم روز که تقریبا در یک زمان قرار گرفتند کمک می‌کند، بررسی جزئیات عناصر جشن‌هایی است که زرتشتیان آنها را حفظ کردند و همچنان برپا می‌دارند و من در اینجا به عنوان جشن دینی تقویمی آنها را متمایز می‌کنم. این عناصر را در جای دیگر بررسیدم و ذیل 5 عنوان جزئیات هر یک را شرح دادم. سفره که درباره اون صحبت‌های خیلی خوب و عمیقی شد توسط آقای دکتر طباطبایی و آقای دکتر حسنزاده، یکی از این عناصر مرکزی این جشن هاست و بسیار هم مهم هست. نیایش دینی و حضور موبد، زمان برگزاری جشن، مکان برگزاری جشن و پنجمین عنصر هم حضور و گرد همایی مردم. این 5 عنصر همه عناصر مهم جشن دینی را تشکیل می‌دهند. در این میان حضور موبد و برگزاری نیایش دینی محور و مرکز همه جشن‌های دینی زرتشتی است و همین عنصر مهمترین عامل تمایز آن از جشن‌هایی است که جنبه ملی و مردمی یافتند. جشن دینی و مهم رپیتوند در آغاز فروردین و تمایز یافتن آن با نوروز که دقیقاً در همان روز برگزار می‌شود بهترین نمونه و مثال برای موضوع است. تفاوت جشن خرمگان یا دیگان و یلدا را هم باید از همین منظر نگریست. این جشن‌های دینی به این دلیل که به تقویم زرتشتی وابسته بودند، بعد از پایان دوره ساسانیان به دلیل عقب نشینی تقویم بدون کبیسه در روز اورمز و دیماه برگزار می‌شد و با انقلاب زمستانی بسیار فاصله گرفت، در حالی که جشن یلدا که برگزاری آن با تحویل آفتاب همزمان است بدون تغییر باقی ماند. همین امر در مورد جشن نوروز و رپیتوند نیست هست. جشن رپیتوند جشن دینی و تقویمی است که بنابر تقویم زرتشتی در آغاز فروردین و به مناسبت بازگشت ایزد رپیتوند برگزار می شود. این ایزد حیات بخش در نخستین روز زمستان بزرگ یعنی اول آبان به زیر زمین می رود تا ریشه درختان، آبها و چشمه ها را از سرما و یخزدگی محافظت کند. اما نوروز جشنی نجومی تقویمی است و در اعتدال بهاری و آغاز فصل بهار طبیعت برگزار می شود. بی تردید این دو جشن زمانی در یک تاریخ برگزار می شدند و بعدها نیز با برقراری کبیسه تلاش می کردند عقب افتادگی موقت را جبران و بعد از یک دوره 120 ساله آغاز فروردین تقویم دینی را بر آغاز بهار منطبق سازند. اما این تلاش تا دوره های نخستین اسلامی نتیجه داد و از زمانی که دیگر حفظ و برقراری کبیسه میسر نشد، جشنهای دینی تقویمی از جشنهای نجومی تقویمی فاصله گرفتن. اکنون زرتشتیان ایران نوروز را مانند دیگر ایرانیان در آغاز بهار جشن می‌گیرند، اما جشن رپیتوند را در آغاز فروردین تقویم دینی که در حال مثلا امسال تقریبا روز 26 تیر ماه می‌افتاد برگزار می‌کنند. از سوی دیگر شیوه برگزاری جشن یلدا در آخرین شب پاییز آنچنان که در گوشه و کنار ایران هنوز در یادها زنده است از جشنی خانوادگی و خصوصی حکایت می کند، نه جشنی ملوکانه. جشنی دهقانی که از شب تا نزدیکه های صبح به درازا می کشد و در آن افراد خانواده در خانه بزرگ خاندان گرده هم می آیند، دور کرسی کتاب حافظ می خوانند، فال می گیرند و آجیل و میوه و شبچره می خورند. به نظر می رسد در دوره باستان بلندترین شب سال و انقلاب زمستانی هنگامی که نور و گرمای خورشید به کمترین اندازه خود در سال می رسید، همچون انقلاب تابستانی و اوج گرفتن گرما و نور خورشید اهمیت داشت، زیرا چنان که اشاره شد طلوع مجدد خورشید مهمترین و درخشانترین ستاره‌ای که انسان قادر به دیدنش بود بعد از بلندترین شب تاریک سال نمادی مهم برای انسان و اسطوره پرداز بوده است، نماد تولد خورشید و زایش مهر. شواهدی که شب یلدا را به اسطوره زایش مهر پیوند می‌زند محکم و قابل قبولند. روشن‌ترین آنها نام این شب یعنی یلدا است که واژه سوریانی به معنی میلاد است و اشاره به روزی به نام میلاد اکبر در گزارش ابوریحان بیرونی. گفته می شود این جشن نمادین که به ویژه مورد توجه پیروان دین میترائیس بود، در قرون دوم تا چهارم میلادی در اروپا گسترش پیدا کرد و بر تاریخ کریسمس و میلاد حضرت مسیح هم تأثیر گذاشت. اما باید توجه داشت که در دوره‌های کهن تاریخ و فرهنگ اروپا و تمام ملت‌های دنیا جشن‌هایی در شب انقلاب زمستانی برپا می‌شده است. برای نمونه می‌توان به مراسم کهن یول اشاره کرد که در بلندترین شب سال برگزار می‌شد و تا دوره معاصر به جای مانده است. در این مراسم که زمانی در سراسر اروپا رواج داشت، هر خانواده به طور خصوصی آتشی می افروخت و باور داشت که این آتش افروزی مقدس برای خانواده و خانه و خانواده او برکت و سلامت به ارمغان خواهد آورد. جشن دیگر خورشید شکست ناپذیر، یا در روم، یعنی واژه رومی اون ناتالیس سولیس اینویکتی خوانده و در 25 دسامبر برگزار می شد و بی تردید بازمانده دورانی است که دین میترائیس در روم رسمیت یافت و به این ترتیب با انتقال و گسترش شب جشن یلدا شاید در واقع باوری نو از مشرق زمین به جشنهای اروپاییان اضافه شد. جشن دیگری که از زمره جشن‌های دینی زرتشتیان به شمار می‌آید و در آن نیایش به ویژه برای روان درگذشتگان بخش مهم آن را تشکیل می‌دهد، جشنی است که در روز اشتاد، یعنی 26 آذر ماه، در تقویم زرتشتی برگزار می‌شود. این جشن در تقویم رسمی برابر 20 آذر است و اختلافی 10 روزه با شب یلدا دارد. اما آداب و فلسفه برگزاری آن با شب چله و سرمای زمستان و داستان گرم شدن زمین بعد از چله ارتباط دارد. یکی جشن کاملا دینی است و دیگری جشن مردمی و ملی. زرتشتیان این جشن را در روستاهای مختلف یزد برگزار می کردند و اکنون تنها در یک روستا سنت آن باقی مانده است و هیرومبا نام دارد. و فلسفه برگزاریان به همان ایزد نام آشنایی که پیشتر به آن اشاره کردم، یعنی ایزد رپتون، باز می گردد. جشن 26 آذر جشنیست 100 روز مانده به جشن رپتون یا نوروز. 100 روز پیش از آن که این ایزد از سفر 5 ماهه خود به زیر زمین دوباره به روی زمین بازگردد. این جشن نسبت مستقیم با جشن سده مشهور دارد که در روز آبان و بهمن ماه، یعنی 10 بهمن تقویم کنونی، یعنی 100 روز پس از آغاز سفر رپتون به زیر زمین، در روز آغازین فصل زمستان بزرگ و اول آبان برگزار می شود. نام این جشن را که می توان هر دو سده نامید، قابل مقایسه است با جشن خرم روز که به گفته ابو ریحان بیرونی 90 روز هم نامیده می شد. جشن سده آذر ماه، جشن خرم روز و جشن یلدا همه در زمره جشن‌های زمستانی قرار می‌گیرند تا هر یک به شکلی امید بازگشت و طلوع دوباره نور و گرما را نوید دهند. این جشن‌ها دقیقاً یکی نیستند و آنها را نمی‌توان بر هم منطبق ساخت، اما آن اندازه ارتباط با هم دارند که بتوان آداب و آیین و اسطوره‌هایشان را با هم مقایسه کرد و درباره اشتراکات آنها سخن گفت. در جشن سده و خرمروز به عنوان جشن دینی، محوریت نیایش آیینی با حضور موبد ضرورت دارد، اما چنان که در سنت زنده یلدا می‌بینیم چنین عنصری ضرورت ندارد. مهمترین فصل مشترک آیین یلدا با جشن‌های دینی ایرانی که در رأس آنها گهنبارها قرار دارند سفره است، که البته باید در جای دیگر مفصل از اهمیت و جایگاه آن سخن گفت. تشکر میکنم، جشن شب یلدا و خرمروز رو تبریک میگم و اجازه میخوام که سپاسگزاری کنم از برگزار کنندگان این جشن، مرکز اسناد آسیایی و پژوهشگاه مردم‌شناسی میراث فرهنگی و به طور ویژه جناب آقای دکتر تون کابونی که در واقع همیشه بانی چنین مجالس پربار و فرخوندهی بودن. سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر.
خیلی زحمت کشید.